یادت باشه در فقه شما از اول نمیری سراغ قاعده اصولی، تا گفتم بگی این اهم به این مهمه تمام، همیشه اول باید بری سراغ جمع های عرفی، تا جایی که با جمع عرفی بشود متزاحمه این رو جمع کرد، متعارضه این رو حل کرد، نوبت به اثبات یکی و نفی دیگری نمیرسه و خیلی جا میشه این کار کرد با همون ارتکازات عرفیه. خب یک صلواتی بفرستید. زبط رو بزن. دیگم امروز دوباره داریم بپرس. عرض شد که بسم الله الرحمن الرحیم داشتیم حرفای مرحوم دایره آخوند رو که گفتیم در معمولون به استراری به جای واقعی که آخوند یک ثبوت درست میکرد چهار حالت، بعد میرفت اثبات، تو اثبات روش میداد، حالا با چه روشی ما بفهمیم از کجاست. مرحوم ناینی رو اومدیم، ناینی اونجوری عمل نکرد، ثبوت و اثبات نکرد، اومد دو مقامش رو اینجوری درست کرد که این رفع اضطرار خارج از وقت انجام بشه یا بگو عذر اضطرار مستوعب بشه که بحث بره روی قضا، این مقام اول. یکم اضطرار مستوعب نشه، داخل وقت عذر برطرف بشه که بحث بره روی اعاده. در مقام اول که بخش قضایش بود دیروز توضیح دادیم که ایشون گفت انجام مأمور به اضطراری مجزیست علل قاعده و اگر دلیل خاصی نیاد قضا لازم نیست. چند نفر عبارت نایی رو دیدن؟ یک دو سه. حالا اجود هم قبوله، حتی ما از فقاعد گفتیم ولی اجود هم خوب. بله دو چار شیش هشت ده دوازده نفر. خب خوبه این بقیه هم ببینن، ببین سیدنا اونا نداره دو صفحه سمش، حتی من از فقاعد گفتم ولی خب اجود هم خوب. هر سبب که ایشون گفت علل قاعده مجزیست و قضا واجب نیست. چرا؟ گفت به خاطر این که قضا موضوع پیدا نمی کنه، اصل حرفش یعنی وجوب قضا، قضا به امر جدیده، علتش هم اینه که ما قائل به تعدد مطلوب در امر موقت نیستیم، متبادر به ذهن ما وحدت مطلوب در امر موقت، پس قضا میشه به امر جدید. این امر جدید میخواد بیاد باید موضوعش بیاد و موضوعش نمیاد. موضوع وجوب قضا چیه؟ روی مسلک فوت فریضه یا فوت مکلفان به، روی مسلک فوت مصلحت ملزمه. رو مسلک فوت مکلفان به یا فوت فریضه پر واضح است که اینجا موضوع نمیاد، چون برای کسی که اضطرارش مستوعب بوده و در کل وقت عذر برطرف بگید نشده، پس قطعا فریضه او همون مأمور به اضطراری بوده، مکلف به او همون مأمور به اضطراری بوده که اون را هم آورده، پس موضوعی ثابت نمیشه برای قضا. اما روی اون مسلکی که قائل است موضوع وجوب قضا فوت مصلحت ملزمه است، اینجا چی؟ گفت وقتی که این مأمور به اضطراری رو انجام داده قطعا یه بخشی از ملاک رو به دست آورده، چون رو مسلک عدلیه هیچ امری بدون ملاک نیست، پس اگر مأمور به اضطراری رو انجام داده یعنی بخشی از ملاک تأمین شده. حالا این که باقل ملاک اولا باقل ملاک هست یا نه، چون ممکنه تمام ملاک باشه، همین تصویر هم ملاک باشه، و اگر هست اون باقل ملاک قابل استیفا هست یا نه، و اگر قابل استیفا هست به حدی هست که لازم استیفا باشد، اینها همه نیاز به اثبات داره. نگید خب شما هم باید اون ورش رو ثابت کنید، ما نمیخواد اون برای ثابت کنیم، چون ما مطابق اصل سخن میگیم، چون قضا به امر جدیده شک در قضا میشه شک در اصل تکلیف، میشه مجرای براعت، اونی که میخواد از اصل براعت خارج بشه او باید دلیل بیاره. لذا کسی که میخواد بگه اینجا مصلحتی که حاصل شده تمام الملاک نبوده، باقی الملاکی هست و بعد قابل استیفا هم هست و لازم الاستیفا هم هست، او باید اثبات بکنه. البته اگر در موردی ثابت شد ما هم قبول میکنیم و بگیم اون مجزی نیست، اما اگر ثابت نشد اینجا ما بگیم عمل قبلی مجزی است و اعاده و قضا و قضا لازم نیست. بعد یه نکته هم من از بیرون توضیح دادم که خواستم کمکی کنم که همینجا هم بتونید اتخاذ مبنا کنید، چون خیلی پیچیده نیست. یه مطلبی رو باید روش فکر کنید که قضیه وحدت مطلوب یا تعدد مطلوبه، اینم برهان نداره، یه امر وجدانیه. یعنی اگر امر کردن به یک واجب زماندار، چون واجب بدون زمان که قضا نداره، واجب زمانداره که روش قضا نداره، وقتی امر میشه به واجب زماندار، مرتکز ذهن شما چیست؟ وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب؟ این یک. اگر تعدد مطلوب بشید قضا میشه به امر قدیم، اگر وحدت مطلوبی شدید بعد مراجعه کنید به روایات. اگر شما شهرت عملیه را جابر ضعف سند بدانید، همون روایت نبوی من فاتت و فریزتون فلیغزها کما فاتت و ثابت میکنه که موضوع فوت، موضوع قضا، موضوعش فوت و فریزه است، فوت مکلف به. و اگر این را هم نپذیرید، اون روایت اضافاتت که سلاتون فذکرتها فی وقت اخفا فذکرتها فی وقت اخرى، اون هم حداقل در صلات روشن میکنه که باز موضوع فوت فریضه است، فوت مکلف به. و بعد چون مأمور به اضطراری هم در اضطرار مستوعب قطعا مکلف به اضطراریه، اون اختیاری وقتی اضطرار مستوعبه قدرت نداره که مکلف به و فریضه بشود، روی این حساب دیگه موضوعی برای وجوب قضا محرز نمی شود و کلام مرحوم ناینی تصدیق می شود. این نکته ما از بیرون توضیح دادیم. تعدد مطلوبی بشه میگه موضوع فوته، منتها زمان یک مطلوبه، فریضه مطلوب دومی است. این حرف درسته. مرحوم آقای تبریزی هم توی صلات بحث نماز قضا یکی از شواهدی که میاره بر تأیید وحدت مطلوب همین نکته است که رو اونا دیگه فوت و فریضه ظهور عرفیش این نیست، چون فریضه همیشه هست، وقته که فوت میشه. حالا ما که اصلا متبادر ذهن اونم وحدت مطلوبه، وقتی که امر به واجب زمان دار میکنن متبادره که یک چیز میخواد، عمل در این زمان، نه این که عمل یه مطلوب جداست، زمان یه مطلوب جدا. بله در بعضی از مستحبات ما قرینه داریم بر تعدد مطلوب، نظام بگیم دعای مثلا کمیل در شب جمعه دو مطلوب، حالا غیر شب جمعه هم بود باز مستحب، اونا قرینه داریم، لاولا قرینه همین میشه.
این نکته که فهمید روی مبنای فوت مصلحت رو کجا گفتون؟
تو هم فوت المصلحه رو داره هم فوت مکلف و به.
اشاره کنم که ما مبنامون اینه، اون نیست، ولی که مثلا شما بیاد توضیح بده که روی این مبنا چی میشه بعد به راحت میاد کمک ما اینا رو ندارم.
هر دو تا مبنا رو ایشون اشاره کرد، هم فوت مکلف و به یا فوت فریضه را، هم فوت المصلحه را. بعد تو فوت المکلف به راحته، مثلا کوتاه رد میشه. عمده بعضی میذاره رو فوت المصلحه. و بعد اونم حل میکنه با استفاده از همون مبنای عدلیه و اینکه بخشی از ملاک تعدیل شده و باقی ملاک باید اثبات بشه.
اصل مصلحت صلات رو چطوریشون به کشف عینی ثابت میکنه؟
لازمه عدلیه است.
وقتی عدلیه که چیزی گیرش میاد،
مصلحت گیرش میاد. جنس مصلحت چرا دو تا نیست؟ اینو بعدا در کلام های بروجردی ان شاء الله بیشتر بحث میکنید. ولی اجمالا دیروز ایشون پرسید، اجمالا عرض کردن که رو مبنای مختار، چون مصلحت و مفسده امر تکوینی است، امر اعتباری نیست و امور تکوینی هم طبق اساطع وجود همه از سنخ وجودن، لذا لولت دلیل خاص سلخ همه اینها یکیست. یعنی مأمورون به اضطراری هم صلات سلخ مصلحتش هم مصلحت صلاتی است، مأمورون به اختیاری هم دوباره صلاته. لذا سلخ اینها یکیست، بنابراین این بخشی از مصلحت صلاتیه تأمین شده.
بس
ماهیت صلات عوض نشده،
ماهیت صلات عوض نشده،
وجودش هم عوض نشده. چرا؟ مثلا اصلا وجوده شیخ خانم، وجوده
مابل اشتراکش وجوده،
مابل
امتیازش هم وجوده،
مابل حدود هم حدود دیگه مابعزا ندارن.
درسته.
خب دیگه اینجا صلاتیت این حالا تو کلامه بروجردی مفصل تر بود، چون بروجردی بحث کرده که صلات ماهیه و صلات ترابیه در صلات بودن فرق نمی کنه. و وقتی در صلات بودن در وجود منظورمون ها بس اون ماهیت نیست، چون اصلا ماهیت ندارن. حالا تعبیر ماهیت هم که بیمیم تسامحیه، صلات اجزایش از مقولات مختلف هم، مثلا نیتش از مقوله کیف نفسانیه، قرائتش کیف محسوسه، رکوعش فعله و مقولات مختلف چون متباین به تمام از ذاتن اینها ماهیت حقیقیه ندارن. عرضمون همون وجودشه، تسامح هم میگم وجود صلات چه با وضو باشد چه با بگو تیمم باشد، جفتش وجود صلاته. سنخش یه سنخه، فرق میکنه با نماز و روزه. روزه یه سنخه، نماز یه سنخه دیگه است. غایت الامر اون مرتبه وجودی مصلحت صلات ماهیه طبیعتا مرتبه بالاتری بوده نسبت به صلات ترابیه در حال اختیار، که شارع امر کرده به صلات ماهیه در حال اختیار نه صلات ترابیه. نهایت چیزی که میشه پذیرفته بشه در حال اختیار تشکیکه، که اونم طبیعتا تا اومدن ظرف اضطرار از بین میره، چون ممکنه صلات ترابیه در ظرف اختیار اون مصلحت رو نداشته، لذا در عرض او مأمور و به قرار نگرفته، اما در ظرف اضطرار اون مصلحت را یا معظم او را داشته باشه.
مثلا عرف میگه مصلحت ماهیت نیورده دیگه، بخشی از مصلحت در اضطرار نیومده.
معلوم نیست، اول باید تصویه در ملاک رد بشه، بعد تازه معلوم میشه بخشی نیامده. چون ممکنه
اثبات کنیم، از کجا اثبات
کنیم؟ ما نمیخواد اثبات کنیم، چون در این مثال چون بعضا بحث اجزاه، چه تصویه در ملاک چه تصویه در فرا نتیجهش مطابق اصله، که اصل چیه؟ براعته.
اونی که
آقا استثناء موضوع عوض شده، موضوع تغییر کرده، چه یکی یکی حرف بزن من نخ... از کجا مهرزه؟ آقا یعنی چی میگه نیامده؟ عرف مگه علم غیب داره؟ اینجا یحتمل مأمورون به اضطراری در ظرف اضطرار همون ملاکی رو تعمین بکنه که مأمورون به اختیار در ظرف اختیار تعمین میکنه. من نمیخوام دلیل برم چون من مطابق اصلم، اینا نتیجهش همه براعته. اون احتمالاتی که نتیجهش با براعت بگید هماهنگی، اون اثبات نمیخوام. کسی که میخواد اصالت البراعه را زمین بزنه، ببینید بحث رو قضاست، کسی که میخواد اصالت البراعه را زمین بزنه باید دلیل بیاره، و اونی که میخواد اصال براعه زمین بزنه چجوری میتونه زمین بزنه؟ وقتی ثابت بکنه که اولا مأمورون به اضطراری در ظرف اضطرار تمام الملاک رو تأمین نکرده، اینو باید ثابت کنه. بعد ثابت بکند که اون باقی الملاک هم قابل استیفاست، و ثابت کنه که لازمون استیفاست. اینا رو اگه ثابت کرد براعت زمین میخوره، ثابت نکرد براعت از تکلیف جدید به قوت خودش هست، تمام اون اعتماد رو براعت میسازه. اما اون که گفتی عرف میگه، اصلا عرف توی مسائل و مفاسد امور تأسیسی یه نقشی نداره. در امضاییات عرف عقلا اونم میتونه به ما کمک کنه که این مصلحت و مفسده هست یا نه، اینو قبلا گفتم، ولی در تأسیسیات عرف نقشی نداره. الان شما برو تو همون قضیه مثال معروف تصفیه در ملاک صلات پشت سر عام است، برو به عرف بگو آقا نماز پشت سر این آخوند وهابی پدر سوخته فلان فلان شده، آیا همون ملاکی رو در حج تأمین میکنه که نماز اختیاری تأمین میکنه؟ عرف استبعاد میورزه، ولی استبعادش اهمیت نداره چون ملاک صلات دست عرف نیست، تأسیسیه. عرف اوغلا فایده داره، مگه عرف اوغلا به این ملاک دسترسی داره؟ تو امضاییات ما قبلا گفتیم هنوزم میگیم که اوغلا میتونن کمک کنن به ما عرف اوغلا در این که ما ملاک رو داریم یا نداریم و تعمیم بدیم تخصیص بدیم فلان، ولی در صلات که تأسیسیه عرف اوغلا هم به اون ملاک راه ندارن، تنها راه ما خود خطاب شارعه. لذا اگر دلیل خاصی آمد و گفت قضا بکنه، خب ما با این دلیل خاص میتونیم کشف کنیم که پس باب ملاکی بوده و قابل استیفا بوده و لازم استیفا بوده، یعنی به زبان آخود بخواییم بگیم، میگیم از نوع سوم بوده. اما اگر دلیل خاص نیامد ما چگونه میتونیم این رو ثابت کنیم؟
مسئله لزومی رو نمیشه استثاب کرد؟
نمیتونی، چون موضوع عوض شده. مصلحت لزومیه در عمل موقت بود که اون موقت هم از بین رفت، قضای الان. الان تو میخوای بدونی عمل خارج از وقت رو به وحدت مطلوبه. ببین یه وقت شما تعدد مطلوب بودید، بودید ذات العمل یه مطلوب، زمان یه مطلوب، اون میتونستید عمل رو بیارید جلو. اما وقتی وحدت مطلوبی شدیم که قضا شد به امر جدید، الان وقتی اون زمان تمام میشه موضوع بگید عوض شده. وقتی موضوع عوض شد چی رو میخوای استصحاب کنی؟
استاد این که میفرمایید در ملاک باید دلیل داشته باشیم، شما الان برای این که طهارت ترابیه با طهارت ماهیه در بخشی از ملاک وحدت دارن در این شرعی دارید؟
برای این که در بخشی مگر
در بخشی از ملاک وحدت
عنوانی که شارع استفاده کرده تو آیه بروجهی توضیح میدیم، شارع استفاده که عنوان صلاته. وقتی که من به وجود خارجی صلات نگاه میکنم، میگم صدق عرفی این عنوان چه بر اونی که تیمم کرده چه بر اونی که وضو گرفته، بر اون وجود خارجی هر دو صادقه. این میشه وحدت اون صدق مصلحت.
اگر عمل اطلاق نداشته باشه،
حالا اون اطلاق مسلک آخونده، صبر کن ما به آخوند نرسیم. ناینی مرحوم آخوند تو مقام اثبات میره رو قضیه اطلاق. مرحوم نائینی بعضیش راجع به اطلاق نیست اصلا، بعضیش جور دیگه است، بعضیش جور موضوع وجوب قضاست. اونو حرف اطلاق رو انشالله تو کلام آیه بروجردی خواستم بگم، چون آیه بروجردی اونجا اشکالی داره به آخون، من حرف آخون رو اونجا توضیح میدم. بعد اشکال
استظهار مرحوم نائینی باید اون اطلاق دلیل بدل یا عدم اطلاقش باشه،
مرحوم نائینی حرفش اینه موضوع وجوب قضا باید بیاد تا وجوب قضا بیاد یا نه. موضوع وجوب قضا چیست؟ سوال می‌کنم.
نه در فوت المصلحه،
خب فوت المصلحه باید احراز بشه تا وجوب قضا بیاد. مگه نمیگه موضوع
دلیل اطلاق نداشته باشه شما باید اثبات کنید که
برائت به نفع منه
اگر اطلاق نداشته باشه؟
شما این در اطلاق پیدا میکنه، فرق نمیکنه. بابا دو تا اطلاقه اینا رو تو کلمه های بروجردی میگن، یه اطلاق دلیل بدل، یه اطلاق دلیل مبدل و منه. یه دونه که نیست که، شما فکر کنید فقط قضیه اطلاق دلیل بدله. آقا اطلاق دلیل بدل یه دلیله که حتی اگر بیاد خودش دلیل اجتهادی میشه و کاشف میشه از این که اونا بودن، ولی از اون برم دلیل مبدل و من هم شما دارید. اتفاقا اگر دلیل بدل اطلاق بدون نداشته باشه و امر تأسیسی باشه، معلوم میشه تمام ملاک تو دلیل مبدل و من بوده. و در کلام های بروجردی هم خواهم گفتید رو که اطلاق دلیل مبدل و من نتیجهش به اصطلاح اجزا خواهد شد، کما این که اطلاق دلیل بدل نتیجهش عدم اجزا خواهد شد. مطالعه اینا رو بذارید ذیل کلام های بروجردی بحث کنیم بهتره، چون مرحوم نائینی ورود در بحث اطلاق نکرده، مرحوم نائینی تمرکز بحث بوده رو موضوع وجوب قضا. و میخواد بگه چون موضوع وجوب قضا محرز نیست، قضا هم وجوبی پیدا نمی کنه در کسی که اضطراب است. خب میرسید به اونجایی که حالا اضطرار مستوعب بگید نیست، یعنی داخل وقت کشف خلاف میشه. اینجا یه چیزایش با قبلی مشترکه ولی یه چیزایش هم فرق میکنه. اولین چیزی که اینجا وارد میشه که در بحث قبلی نبود، قضیه بدار یا بدار، گفتید تلفظش چیه؟
بدار.
قضیه بدار در پاهای مروی درس داد گفتم بدار، حالا بدار یا بدار یا بدار تو اصلا برو بدار مطلبش، ولی حالا بدار. قضیه بداره توی بحث قبلی چون تا آخر وقت آب پیدا نکرده بود، تا آخر وقت اضطرار برطرف نشده بود، صحبت از وجوب قضا بود. قضا هم به امر جدید بود، امر جدید هم موضوع میخواست، ناینی هم زود میکرد که موضوعش رو ثابت کنه، میگفت موضوع رو ثابت کنه. اما در اعاد در داخل وقت وقتی کشف خلاف میشه دیگه امر جدید نمیخواد، چون داخل وقت دیگه. لذا اینجا تمرکز بحث می روی قضیه بدار. اگر شما مثل ما طبعا به سید المرتضی بدار رو گفتید اجازه نمیدن، خب طبیعتا اعاده اصلا موضوع پیدا نمی کنه، به خاطر که شما بدار اجازه نمیدید. وقتی طرف میره انجام میده که دیگه بگید بله دیگه اصلا وقتی میره انجام میده دیگه وقت تموم، آخر وقت داره انجام میده دیگه، اصلا اعاده معنا پیدا نمیکنه. فقط تنها چیزی که معنا پیدا میکنه قضاه که تکلیفش هم روشن شد. بنابراین بحث از سقوط اعاده اولین پیش فرضش پذیرش جواز بداره، روشنه؟ دومین نکته، حالا این جواز بدار را جواز واقعی میدانید یا جواز ظاهری میدانید؟ اینم دوباره یه بحثه، چون اگر شما قائل به جواز ظاهری بشوید که ما بگیم اگر بدار مجازم باشه بدار جواز ظاهری داره، به این معناست که حکم واقعی سر جا خودشه، ولی که شما چون الان متحیر مانده ای که نماز بخوانم یا نخوانم، در مقام اول به تو اجازه بدار میدهیم و میگیم برو بخون، اما اگر بعد فهمیدی که بعد اضطرار رفع شد کشف میکنی که در واقع اون امر واقعی طهارت ماهیه بر تو منجز بوده و اونی که انجام دادی فقط یک ذکری بوده و معذور بوده ای، لذا اگر شما قائل به جواز بدار بشید ولی بدار را جواز را حکم ظاهری بدانید، طبیعتا باید قائل به عدم الاجزا بشید. خب دقت کنید چه فرقی کرد، چرا اون حرفی که تو قضا زدید اینجا نمیتونید بزنید؟ در قضا میگفتید قضا امر جدیده، اصل عملی که میومد براعت بود، اونی که میخواست تکلیف و ثابت کنه باید دلیل میآورد، و همین که اون نمیتونست موضوع وجوب قضا رو ثابت کنه کار تمام بود. اما در وضع اعاده داخل وقته، اصل عملی دیگه بر براعت نیست، چون همون تکلیف جدید نیست، اونجا صحبت تکلیف جدید بود براعت میومد، اینجا صحبت تکلیف جدید نیست، یک تکلیفه، شک در ناحیه فراغ از این تکلیفه. بعد اگر شما بدار رو بیاد جواز ظاهری بدید، یعنی که اون تکلیف واقعی که بود همه در واقع بر شما منجز بود، غایت الامر تو خبر نداشتی، معذور بودی که اول وقت بری نماز رو بخونی، الان که خبردار شدی و اضطرار برطرف شد فهمیدی که اونی که در حق تو فعلیت داشته بین الحدین، چون یه بارم بین الحدین باشه به فعلیت میرسه، که وظیفه تو بوده و فریضه تو بوده همون نماز با وضو بوده، لذا طبیعتا عملی که انجام دادید مجزی نیست. اما اگر کسی بدار را اجازه بدهد و جواز بدار را هم حکم واقعی بداند، اون موقع قصه فرق میکنه. چطور؟ چون اگر بدار رو جایز بدونه و حکم واقعی رو بدونه بده، اینجا تو با قضیه تبدل موضوع رو برو میشه، میشه دو موضوع. مثل کسی که اذان ظهر دادند داخل شهر بود، نمازش خوند، بعد رفت بیرون، حالا بهش گفتن مسافر، میگه نماز شکسته باید بخونه، میگه موضوع عوض شده. اون موقع تام بود، مقیم بود، الان مسافر بود. لذا اگر مقیم خونده تکلیف ساقطه. اینجا همین حالت میشه. اگر بدار رو اجازه بدید و جواز بدار رو هم حکم بگید واقعی بدانید، پس وقتی اول وقت این مأمور رو به اضطراری رو انجام داد، اون نمازش واقعی بود نه ظاهری. مثل کسی میمونه که داخل شهر نماز چهار رکعتی خوند بعد رفت مسافرت، یا قبل از این که به شهر برسه نماز شکسته خوند بعد رسید به شهر، اینجا موضوع عوض میشه. و چون از خارج میدونید که در بین الحدن یک نماز بیشتر واجب نیست، و نمازی هم که او خونده نماز صحیحی بوده بر اساس موضوعی که بوده، دیگه دلیلی بر وجوب اعاده پیدا نمیشه و عملی که انجام داده مجزی میشه. پس بنابراین هرچند بحث مقام ثانی یعنی مقام سقوط اعاده بسیار شبیه از جهاتی با مقام قضا، ولی از یه جهات دقیقی هم با هم تفاوت دارن. و اولین تفاوت اینه که اینجا قضیه بدار وسط میاد، و در بدار اگر شما بدار را اجازه بگید ندهید، مثل سید مرتضی، اصلا بحث اعاده بلا موضوع میشه، چون شما به این اجازه میده انجام بده، وقتی هم که میخواد انجام بده دیگه آخر وقته، اعاده دیگه معنا پیدا نمی کنه. روشنه؟ اگر من بدار رو اجازه ندم بناش چیه؟ میگم باید تا آخر وقت صبر کنه، اگر عضوش برطرف شد وضوء بگیره، نشد تیمم کنه، مثلا استعاری انجام بده. طبیعتا دیگه سوال از عاده پیش نمیاد، چون تا آخر وقت داره صبر میکنه.
یه نماز سلامت بخونید،
آره دیگه، تا آخر وقت صبر میکنه. آخر وقت هم که بنازه یه نماز رسید که این نماز رو خوند، دیگه سخن از وجوب اعاده معنا پیدا. اما اگر شما بدار را اجازه دادید، بحث اعاده تازه موضوع پیدا میکنه. یعنی میشه که بگیم حالا اول وقت مبادرت کرد خوب، بعد کشف خلاف شد، حالا الان اونی که خونده معجزه یه. اما باز با قضیه قضا فرق میکنه، چون قضا امر جدید بود و لذا بحث میشه که موضوع امر جدید مرتبه یه، ولی اعاده داخل وقته. و اگر بدار حکم ظاهری باشد، اینجا هم کشف میشه بعد که همون امر واقعی فعلی در حق او بین الحدین به اون عمل واقعی بوده، در نتیجه اونی که انجام داده فقط معذور بوده همین، ولی اصلا مأمور به او نبوده است و این نتیجهش عدم الاجزا.
این در این فرض، که داخل وقت باشه، اصلا قضا بلا موضوعه. چه موضوع رو ما
قضا بلا موضوع ما در رو اعاده صحبت میکنیم، قضا صحبت میکنیم،
قضا بلا موضوع
میگه
اعاده هم که ثابته دیگه.
چرا ثابته؟ اگر من بدار را اجازه بدم ولی جوازشو واقعی بدانم، اعاده ثابت نمیشه، میشه تبدل موضوع. تبدل موضوع داخل بعد مثل مسافر حاضر میشه. ببینید دو تا مسئله است، یکی تجویز بداره، دوم این که این اگرم جواز میدید جواز واقعی میدید یا ظاهری. اگر تجویز نکنید بدار را مثل سید مرتضی، اعاده بلا موضوعه. اگر تجویز کردید و تجویز رو ظاهری کردید که از عدلم این به دست میان علی المختار، اون موقع اینجا وقتی عوض برطرف شد میگه اون وجوب واقعی به حدن اون بوده، میشه عدم الالزام، درسته؟ اما اگر جواز دادید و جواز رو حکم واقعی دونستید، اونجاست که عدم الالزام معنا پیدا
میکنه.
باید ادله بدار رو بررسی بکنیم.
صحیح،
ادله بدارن باید بریم سراغ خود همون ظهورات فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، با اون ظهورات اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. یه چیز جدای بده
هر مختلفه یا هر انسان مختلف.
حالا اینو من ان شاء الله شهید صدر خوب بحث کرده، البته در اصولش نه، تو فقهش اصولش هم داره، ولی یه کتاب فقهی داره بحوث و فی شرح عرمت الوسقا که قلم خودشه، بسیار کتاب عالیه. یعنی وقت خواست طهارت کار کنید حتما این کتاب بخونید، ناقص هم هست، چهار جلده تا آخر طهارت نرسید، ولی کتاب خیلی خوبیه. بعد اونجا این رو خیلی کامل بحث کردیم، ما هم بحث رو انشاءالله میگیم اینجا، خواهیم گفت چون فکر آقای باینا هم بگن و اینو بحث خواهیم کرد که چی میشه، چطور استفاده میشه عدم جواز بدار، و این کسی غالب جواز بدار شد چطوری غالب میشه که این جواز ظاهری است یا واقعی.
این جواز اولی ظاهری رو با چی درستش میکنم؟
ما اگه از ادله اینطور استفاده کردیم که استفاده هم خواهیم کرد که قضیه بدار فقط به لحاظ رفع تحیر در مقام عمله، یعنی مکلف متحیر مانده در این که خب چه میدونه تا آخر وقت اضطرار برطرف میشود یا نمیشود، بعد ما بهش بگیم که برای این که مصلحت اول وقت فوت نشه ما به تو اجازه میدهیم به حسب ظاهر که بری اون عمل رو چکار کنی؟ انجام بدی، اما فقط در حد جری عملیه، شک در موضوع دلیلش بگید عقص شده، به عبارت اخرى جر و شک اگر گفتید موضوع است در دلیل جواز بدار، این جواز جواز ظاهری خواهد شد، اما اگر گفتید نه اون شک مجراشه ولی خود جواز بدار مثل قضیه حاضر و مسافر میمونه، یک خود ذات و شیء موضوع، اون موقع جواز جواز واقعی میشه، بعد نتیجهش میشه اجزا.
چرا
اون
بدار جواز نمیمونه که به نظر
اون اینجا هم هست، اون در معنوفی هم هست، اگر ما خود ناینی هم میگه اینو، اگر ما علم نداشتیم که مکلف و به قطعا دو نماز در یک وقت نداره میگفتیم جواز مدار رو هم واقعی میدونستیم، میگفتیم یه نماز نه یه نماز با تیمم یه نماز با وضو، بطور نکته اینه که چون ما میدونیم یه نماز بیشتر واجب نیست، اگر جواز مدار رو هم واقعی بدونیم، یعنی اونی که انجام داده با تیمم مأمورم به واقعی بوده، در نتیجه الان اگر بخوام بگیم دوباره بخونن این دلیل جدید میخواد، ولی همون دلیل یک وجود بیشتر نیست، جلوش رو میبنده.
مصاب بدار ظاهری اگه تایم تموم بشه بعد از وقت
قضا بدار معنی نداره، بدار مال اول وقته و غیر اول وقت، خب داخل وقت کشف خلاف نشد دیگه، خب دیگه بعد قضا میره تو بحث دیروز که موضوع وجوب قضا احراز بگو نمیشه، قضا واجب نمیشه، کاری به بدار نداره.
این فرضی که بدار رو ظاهری میدونی
بابا، بدار رو ظاهری بدونی یا ندونی همش مال داخل وقته، مال اعاده است،
درسته؟
ولی قضا کاری به بدار نداره.
حکم واقعی اون بند خدا داخل وقت رو ما چیز
میدونیم، حکم واقعی ولی تا آخر وقت اضطرار برطرف نشه به فعلیت نمیرسه، وقتی به فعلیت نرسید فریضه او نخواهد بود، وقتی فریضه او نبود فاتتون فریضه صدق نمی کنه، صدق نکرد موضوع وجوب قضا نداره دیگه. این فرمایش مرحوم ناینی در مقام دوم. امروز باید زودتر برم جایی، باید برم به نظرم باشه آوازی ها رو شروع کنیم حیف میشه. این رو ببینید آجو متن ناینی دیگه، این مقام ساده شد، سعی دارم شما هم ببین کلا یه صفحه نیست، فواید یه صفحه هم نمیشه دیگه. ببینید نگید مطلب شو بلدید، ببینید در خارج دو تا بحثه، یکی بحث استظهار از متن، یکی بحث نقادی و ایناست. اگه دقت کنید ما الان تمرکز درس رو داشتیم رو فهم متن، حتی بعضی جا عمدن تکرار میکنید تا شما با متون عادت کنید، بعد یه خورده که راه افتادید رو اون قسمت هم بعد رو تمرکز خواهید میره. اگه کار نکنید این پیش نمیره، طرح ما به نتیجه نخواهد رسید. اینو مراجعه کنید. من انتظارم اینه توی دوره 3 ساله ما مشکل متنمون دیگه حل بشه، که بعد دیگه تو 3 سال بعدی تمرکز رو بزنم رو نقادی و جامعه. آخرین قسمتی که حل میشه اصفهانیه، اگه حل میشه. حالا اگر هم نشه حداقل 2-3 تا مدرسه رو شما بتونید استثار از مدرسه دست و گوید میشه یک کارایی کنید.
دلیل اختیار و استقرار رو دو تا انواره
زیر کلام آقای بروجری توضیح خواهیم دادید رو که دو هم نیست. اینا دو هم فرض کرد، آقای بروجری بحث کرده دو هم بحث که فرض کرده حقیقت اینها یک امره، منتها در یک امر در دو ظرف. توجه این را سر کلام آقای بروجری
بحث اساس پیدا شد یا
نشه خوبید ما اینا شاید بعد دوره اول بدا قائل نیست، اما اگر کسی هم بخواد بدا رو قائل بشه جوازشو باید ظاهری بدارن نه واقعی. دو مرحله ای فعلا نیست، حالا من یه روز عوض میشه. بلاکش هم از سه خطاب هم داره دیگه، املم داره هم داره بلاک هم داره، هم رو بلاکش هم باز مال سلات، یعنی سنخش همون سنخ سلات مثلا سلاتی هست
این همون مبحثی که
آقای بروجردی مفصلش بوده، حتی ما هم گفتیم ولی تفسیرش اونجا میده که سنخ اینا دو سنخ نیست، نماز روزه نیست.
وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنَ الشَّخْصُ مُكَلَّفًا إِلَّا بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ أَتْفَى در مقام اول.
بله این چه تأثیری داره که وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْوَقْتِ صَلَاةً
این چه تأثیری تو بحث داره؟ بحث
یعنی فریضه یه دونه بیشتر نیست،
وقتی اینکه انجام دادی دیگه اون غذا پیش نمیاد،
اون دیگه فریضه نیست، تو بشه فوت فریضه یه
دونه بیشتر نیست. احکام از مساله این طبیعت احکام واقعی
عامه هر کلن عوامل شرعی چه واجب تابع مساله اون تا نوع مصلحت فرق می‌کنه. مصلحت احکام واقعیه در محتمل و مجهول غالبا باز نمیشه، مثلا در امتحانیش ما میگیم در مقدمات، آخوند میگه در امر، ولی غالبا مساله احکام واقعیه در مجهول قدیمی ها میگفتن، شاید صد میگه محتمل به دلیل، و مساله احکام ظاهریه در اون جعل یا احتمال است باز غالبا، یعنی در ظرف جعل. اما این دوتاشو مصلحت دارن، مثلا مصلحت حکم ظاهری سنخش با مصلحت حکم واقعی متفاوته، این در ظرف مجهوله که میشه ذات و شی یا به تعبیر شاید صد محتمله، اون در ظرف جعل و احتمال. یه مثال بزنم روشن میشه. این مثال امام میگه، امام میگه مثلا وقتی شارع میخواد بگه البول و نجسون به ذات بول نگاه میکنه، مثال معصوم میسنجه جعل و نجاست برای بول میکنه، اما وقتی میخواد بگه که مشکوک و طهاره طاهرون، اینجا نه به ذات بول نگاه میکنه نه ذات دم، نگاه میکنه در ظرف مکلفینی که تردید دارن بین طهارت و نجاست، اگر بگم بنا رو بر طهارت بذارید در ظرف احتمال چه اتفاقی میفته، اگر بگم بنا رو بر نجاست بذارید چه اتفاقی میفته، بعد اونی که مصلحتش قوی تره اون رو جعل میکنه، لذا در ظرف احتمال میاد مثلا طهارت ظاهری یعنی جعل میکنه، در این حال که همونی که دارم طهارت ظاهری بشونی نجاست واقعی ممکن داشته،
نمیشه فقط رفع تحیر باشه،
رفع تحیر که مصلحت نیست،
مصلحت نداشته
باشه، مثلا اثرش استعارا قاعده استقوم قاعده اجماع سیه
اینجا استفاده کنه استقوم برای اینکه مساله واقعی داره،
چه گفت واقعی سه کلمه واقع نداره
باشه، مصلحت
که عوامل شاره هم تو ظاهری هم امر دیگه
امره، ولی امری که مصلحت واقعی شما نتونستی
آبا در عبارتی که اعتقادش یه مرده کنیسته مرسان کلمه واقع و ظاهر نیست، امره. یعنی میگه امر اشاره به مصلحت.
از کجا برداشت کردی که مراد استراری اینها هست؟
استراری هم امره.
نه در کلام سید مرادش یه دم
امر اشاره، میگه امر اشاره بر اساس مصلحت. صحبت سر نیست که فرق اضطراری و ظاهر
اشاره بر اساس مصلحت واقعی است. احتمالش
حتی احتمالش خوبه، ولی حالا اصلش اضطراری و ظاهری و اختیاری تو امر و هم تعامل نداره. تو شرط امر یا مأمور هم به فرق دارن. یعنی در ظاهری تو موضوع جدا میشه از بقیه، اختیاری و اضطراری هم تو شرط جدا میشن، ولی امر همشون امرن، در امر بودن فرق نمی کنن. همونطور که اقیم صلات امره، چه میدونم لا تنگذ، همونطور که اقیم صلات امره لا تنگذ نمیشه، نه
امر نیست مرادش امر اضطراری باشه، ممکن مرادش امر واقعی که با
فرق اضطراری و اختیاری که تو امر نیست، در امر بودن که فرق نداره، فرقشون تو شرطه که اونجا مکلفم بهش مختاره، اینجا مستره.
میدونم
هم فرق نمیکنه،
اگر اشکال نداره. بالاخره ما از برداشتش ممکنه برداشت بکنیم که فقط مسائل واقعی و امر واقعی.
نه آقا جان، صحبت سر واقعی ظاهری نیست، صحبت سر امر شاره. میگه شاره، امر شاره، نهی شاره، هر فعلی که
ایشون فهمود که ممنوعانی فهمود که نمیتونه بدون ملاک باشه.
بله
خب بدون ملاک، نه ملاک، ملاک واقعی مراد ایشونه.
ملاک واقعی یعنی چی؟ من نمی‌فهمم.
مصلحت واقعیه
آقا، مصلحت که واقعی ظاهری نداره که.
بحث ناینو میمیزم
آقا، واقعی ظاهری مال اعتباره، اعتبار میکنه برای ذات و شی، اعتبار میکنه برای اشیاء و مجهول حکمه. ولی مصلحت و مفسده واقع که دیگه این واقعی ظاهری نداره، مصلحت امر تکوینیه. این امر تکوینی هست، حالا چه اعتباری که بر اساسش صورت میگیره واقعی باشه
معلوم نیست. پس جناب نایم معلوم نیست اعتباری که بر حسب او چک گرفته او هم داره مصلحت باشه.
قطعاً داره مصلحته چون امر اشاره
امر داشته باشه.
خب دیگه تمام شد، امر داره مصلحت داره.
ایشون میگه چون طبیعت احکام از مسائل فاد مسائل واقعی هست،
پس دیگه هی من نمیدونم بچه‌ها مسائل همشون واقعی مسائل همه عوامل رو مسائل هم
پس نمیتونه بدون ملاک باشه.
دقیقاً ملاک باید داشته باشه، مصلحت باید داشته باشه.
خب چه مصلحتی؟
مصلحت اون صلات باید باشه،
مصلحت صلات. خب آره. همون مصلحت واقع از همون مصلحتی که حداقل واقعی است دیگه، حداقل
مصلحت صلاتیه. ببین مصلحت صلاتیه، چه صلات امر اختیاری باشه، چه صلات امر اضطراری باشه، چه صلات مأمور و به ظاهر
باشه. صلات دیگه از
فرض نمیدونه، اما این صلاته.
چرا شما امر دیگه با یعنی
حالا اینکه تو کلام آیه بروجردی توضیح میده بیشتر. آیه بروجردی رو چون بحث کرده که میگه یکی از مفروضات مسئله که اشتباه نشه، فکر نکنید مثلا امر و مصلحت اضطرار یه امر و مصلحت، مثلا صلات تیمم یه امر و یه مصلحت، صلات با وضو یکی دیگه است. اینا همشون صلات هم، ولی اجمالنش رو گفتم تفسیرش رو کلام آیه بروجردی میاد که اینا همه اعتبار هم، مصلحت و مفسد قبل از اعتبار مال تکفیر. در عالم تکفیر شارع یه عنوان گذاشته به نام صلات و به او امر کرد. حالا تمام این هم صلات برشون صادقه غایت الامر. بعضی از این افرادی که در همون واقع این صلات رو انجام میده برشون صلات صادقه، اینها مختار بودن وضو گرفتن، بعضی ها مستر بودن تیمم کردن، بعضی ها اومدن استصحاب طهارت کردن، ولی بر هر سینا یه عنوان صلاتی یه صادق
اون مساله
و این صلات هم بهش امر شده. بنابراین این صلاته باید مصلحت داشته
در مستوعب نمیشه صرفا این تیمم فقط رافع اسیان باشه.
همشه نماز سلاتی اسیان مفسده نیست. اسیان اطاعت مال تعذر ترجزه. مصلحت و مفسده تکبینیه. اطاعت و اسیان با علم و جهل عبد عوض میشه. براحت جاری میکنه معذور میشه. براحت نمیتونه جاری کنه عاصی میشه. مصلحت و مفسده تکبینی هم با علم و جهل من عوض نمیشن. نه اسیان مفسده است نه اطاعت مصلحت. اونو مال تعذر
حالا تو کلام آقای بروجردی اینو بحث کرده
یه همین اندازه دیگه ما هر اشکال می‌کنیم شما میراو بود
حالا شما هست یه اشکال دیگه همه شما اشکالتون اینه
بله
که پیش‌فرض نائینی که میگه در مأموران به اضطرار مصلحت صلاتیه حاصل شده بعد اگر بخواد وجود بیاد بعد ثابت بشه که اولا همش حاصل نشده ثانیا اون بخشی که بوده قابل استعفا و ثالثا لازم الاستعفا این پیشفرض از کجا؟ چرا مصلحت صلاتی تصدیق شد؟ یه مسئله دیگه تصدیق کرد همه اشکال همه تو میرید؟
بله
آقای بروجردی اینو بحث کرده
به سوال این که تو روایت نبوی موضوع قضا فوته یعنی چرا از روایت دوم استفاده کردیم؟ اضافاتت که صلاتون فدا کرد
اینجا باز موضوع این روایت ادامهش وجود قضا رو میده
ناکن تا آخر
ببین فبده بلتی قضا رو میگه و ترتیب قضا رو میگه
خب
موضوعی که برای قضا و ترتیب قضا میذاره چیه فوت و صلات فوت و صلات رو میذاره موضوع
اینجا
در مورد کسی که اضطرارش مستحب نماز خونده فوت و صلات رو صدق
نمیکنه
فوتت به صلات رو نمیشه
درسته
قضا نمیشه
دست شما در نکنه چه